أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هداية. اعلم أن كلامه تعالى ليس كما زعمته الأشاعرة من أنه معان نفسية قائمة بذاته تعالى، وسموه الكرام، سموها الكرام النفسي، ولا كما ذهبت إليه المعتزلة من أنه خلق أصوات وحروف، خلق أصوات وحروف دالة على المعاني في جسم من الأجسام، وإلا لكان كل كلام كلام الله، بل حقيقة التكلم إنشاء كلمات تامات وإنزال آيات محكمات وأخر متشابهات في كسبة الألفاظ والعبارات. خب، یکی از مباحث هم کلامی و هم فلسفی در بحث کلام الهی است، اینکه خدای عالم تکلم دارد و او متکلم است. از اسمای حسنای الهی این است که خدای عالم متکلم است. خب این حکمت شیعی است و کلام شیعی است که بر اساس نگرش اهل بیت علیهم السلام متکلمین و حکمای شیعی خب به مسیر حق رفتند، همونطور که در بحث جبر و تفویض. واقعا این بحث که از پیچیدگی های مباحث کلامی است و مباحث بسیار قابل تأملی است که حتی در عصر ائمه علیهم السلام بعضی ها که در این رابطه میخواستن نظری داشته باشن، ائمه علیهم السلام اونها رو نهی میکردن در بحث قضا و قدر، در بحث جبر و اختیار، بحث ها رو در حقیقت فراتر از یک ذهن عادی میدونستن و راجع به اینها میگفتن که اینها مطالبی نیست که خیلی ها بتونن ورود کنن. فهم اینها نیاز به یک سلسله مبانی حالا حکمی، فلسفی و یا کلامی داره. همونطور که در بحث جبر و اختیار، جبر و تفویض، ائمه علیهم السلام مسیر روشنی رو مشخص کردن و متکلمین امامیه اون مسیر رو طی کردن، که این بحث این بود که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که این امر بین امرین چقدر باید دقیق باشه که هم هویت اراده انسانی رو مورد توجه قرار بده و اینکه انسان همواره مرید مختار و صاحب اراده است، و همین که این اراده از تحت مشیت الهی هم بیرون نیست و مشیت مطلقه حضرت حق سبحانه و تعالی در جهان امکان حکم فرماست، هیچ چیزی خارج از مشیت الهی وجود نداره. جمع بین این دو هم بسیار دقیقه که تو اون فرمایشات بلند ائمه علیهم السلام در بحثی که لا جبر ولا تفویض بر امر و بین الامرین اونجا باید دیده بشه، که خدا علیه رحمت کنه سلام متعلقین در اسفار این بحث رو در عبارده هم ذکر فرمودن. الان در بحث کلام دو قول رو ایشون مطرح میکنن، قول اشاعره و قول معتزله، و این دو رو نفی میکنن و قولی که کمای الهی و متکلمین از امامیه ذکر میکنن اون رو در حقیقت بیان میکنن. نکته ای رو اینجا ما جا داره که عرض کنیم و اون استش که دانش کلام امروز بدون پشتوانه دانش حکمت و حتی عرفان نظری خوب نمیتوانه از مواضع خودش اونگونه که هست دفاع بکنه و مواضع خودش رو تبیین بکنه. در بحث اینکه امام علیه السلام چه حقیقتی است و چه جایگاهی در نظام هستی داره، ما اگر فقط بخواهیم به سطح و به ظواهر روایات اکتفا بکنیم، نمیتونیم امام علیه السلام رو در حد یک موجودی بدانیم که ناظر به حقایق هستی است و از جایگاه حقایق هستی در حقیقت داره تصرف میکنه و ولایت داره. ولایتی که در حقیقت در نزد علم کلام هست، با ولایتی که در نزد فلسفه هست و ولایتی که در نزد عرفان هست بالاخره خیلی تفاوت داره. تفاوت هم تفاوت عرضی نیست، طولیه. اون چیزی که در حقیقت عرفان از انسان کامل یاد میکنه و مباحث انسان کامل رو در حقیقت در حوزه ولایت و خلافت داره ذکر میکنه، این اصلا در فضای ذهنی علم کلام قابل گنجایش نیست. ولذا بایستی که توجه داشت الان احیانا بحثی رو که در خصوص انسان، در خصوص اینکه آیا اهل بیت علیهم السلام ولایت دارند به معنای اینکه بتوانند در جهان تصرف بکنند، در نظام هستی متصرف باشند، و یا اینکه حتی در خصوص وحی مثلا اهل بیت علیهم السلام بتونند وحی رو، حالا نه وحی تشریعی، حالا وحی تسدیدی هم هست، مثلا سازگاری دریافت بکنند. اینا مسائلی است که هنوز در بین شیعیان جای بحث و گفتگوی فراوانی واقعا داره. ما نیازمندیم امروزه برای اینکه مباحث کلامی و اعتقادی خودمون رو به درستی فهم بکنیم، حتما از حکمت و عرفان، عرفان نظری کمک بگیریم و در این گونه از بحث ها جایگاه ولایت رو، خلافت رو، مظهریت رو، معلم ملائکه بودن رو، مسجود فرشتگان بودن رو واقعا فهم بکنه. خب از یک سو می‌نگیم اینها انسانن، انا بشران مثلکم، و این گونه از بحث ها رو دارن و اینهایی که دانش های بشری رو دارن خیلی سعی می‌کنن که ائمه رو در حد همین علمای ابرار رو، در حد مثلا انسان های خاص فقط بدونن، نه اینکه از چین جایگاه وجودی برخوردار باشن، قدرت تصرف بر کل عالم به اذن الله داشته باشن، احیا و اماته به اذن الله به دست اونها باشه، خلق به دست اونها باشه. و خیلی از بحث هایی که ما الان در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام مطرح میکنیم و گوشه های از اون در زیارت جامعه آمده، الان برای خیلی ها قابل فهم نیست، قابل درک نیست و مبانی نظری اونها اجازه نمیده که اون بحث ها رو در حقیقت بحث های مثلا کاملی بدونن و اینها را احیانا باطنگرایی و غلوب و به اصطلاح مفبد تفویزی و امثال ذلک مثلا تلقی میکنن. باید این رو کاملا توجه داشت که اون چرا که در حقیقت ما در فضای علم کلام میخواییم فرا بگیریم، حتما باید از حکمت و خصوصا حکمت متعالیه و از عرفان نظری کمک بگیریم تا قوت این گونه از مباحث کلامی رو داشته باشیم. شما مثلا مباحث علم الهی رو که در بحث کلام ملاحظه فرمایید، خب خیلی به اصطلاح علم الهی خیلی سطحی دیده شده، اما وقتی در حکمت متعالیه دیده میشه یا در حتی عرفان نظری دیده میشه، علم، علم ذاتی هست حق سبحانه وتعالی نسبت به اشیا قبل از وجود اشیا و امثال ذلک، حتی علم تفصیلی به اشیا قبل از وجود اشیا، خب چقدر مرتبه علم حضرت حق سبحانه وتعالی وسیع دیده میشه. بنابراین ما الان به شدت نیازمندیم که در مباحث کلامی از بحث های حکمی و بحث های عرفان نظری بسیار کمک بگیریم که مثلا توحید افعالی رو خب ما بتوانیم داشته باشیم. الان همین عنوانی که در حکمت وجود داره تحت عنوان لا مؤثر فی الوجود الا الله، خب این در فضای حکمت، در فضای کلام و در فضای توحید افعالی بسیار مؤثر و پرنقشه، ولیکن کسانی که با این فضاها آشنا نباشن نمیتونن در توحید افعالی فکر بکنن. و اینقدر مباحث تاریخی و بحث‌های حدیثی هم واقعاً نمیتونه ذهن رو مستقر بکنه در فضای اعتقادی و باورها. برخی از بزرگان مثلا کتاب‌هایی رو نوشتن که حالا اگر دوستان در اون فضا هستن میدونن که چون نگاه‌ها نگاه‌های تاریخی بود و نگاه‌های حدیثی بود و مبانی نظریشون تو علم کلام و خصوصاً علم فلسفه و عرفان در حقیقت خیلی استوار نبود، خب اینا لغزیدن. به هر حال اگر ما نگاه شما هست ما نگاه بکنیم به ظواهر اونچه که از ائمه علیهم السلام بر اساس مراسلات و مکاتبات و بر اساس ظواهری که در اون دوران داشتن، که مخصوصا دورانی که بعد از امام رضا علیه السلام بود و آشفتگی که در فضای مکتب تشیع پیش آمده بود و ائمه علیهم السلام در شرایطی بودند که نمیتونستن واقعا از جایگاه امامت حضور اجتماعی داشته باشن، حضور سیاسی داشته باشن و بتوانن مؤثر باشن در عرصه اجتماع، خیلی محدود و به اصطلاح هم شیعیان به خاطر تشتت و تفرقی که در فضای ذهنی براشون پیش اومده بود نهله نهله و فرقه فرقه شده بودن، و هم به اصطلاح دشمنان و کسانی که مخالف بودن هم در این زمینه. بنابراین واقعا در اون 100 سال که از زمان مثلا امام کاظم علیه السلام میشه شروع کرد تا زمان آقا امام زمان علیه السلام، شیعیان بسیار در فضای تنگ و تاریکی به لحاظ مسائل معرفتیش تشیع واقعا بودن و فرقه های فراوان اون موقع شکل گرفتن که به جهت اینکه در حقیقت فضای روشن نه مبانی کلامی وجود داشت که مثلا به لحاظ بحث‌های کلامی اونها بتوانن بحث‌ها رو پیش ببرن، و اون چه هم که اظهار می‌شد در این فضای عرض کردیم محدود سیاسی اجتماعی و جوری نبود که بالاخره امام بتونه خیلی واضح و روشن مواضع خودش رو، نگرش‌های خودش رو، آرا و نظرش رو، نظرات خودش رو تبیین بکنه. بنابراین ما به شدت هم نیاز داریم به دانش کلام و هم نیاز داریم که از جایگاه عرض کنم که حکمت و عرفان در حقیقت این بحث ها خوب دیده بشه. از جمله مباحث بحث های کلامی، بحث کلام حضرت حق سبحانه و تعالی است. این که خدای عالم متکلم است، منظور متکلم بودن یعنی چی؟ خب اشاعر آمدن و گفتن که مراد از کلام یک کلام نفسی است، در حقیقت یه وصفی است، یه صفتی است که قائم به ذات حضرت حق سبحانه و تعالی است، و از اون وصف و صفت که قائم به ذات هست این گونه از امور حالا یا به صورت کلام تکوینی یا به صورت کلام تشریعی صادر می شود. این یک بحث. معتزله آمدن گفتن که نه، حقیقت تکلم همین انشاء کلمات تامات است و در بخش عرض کنم که تکوین و در بخش تدوین و تشریع هم همین انزال کلمات محکم و متشابه است که به صورت حالا تورات و انجیل و قرآن و اینها در حقیقت منتشر میشن.
نظریه معتزله
مثل
فراموش خلق
اسباب و حروف نفهمید. بله بله. خب من بحث ببینید، این وقتی که میگیم از جایگاه خدای عالم به عنوان یک وصف هست، این وصف نفسی دو جور
به عنوان قول معتزله در نقل مولا ولا کما ذهبت الیه معتزله من انه خلق اصوات و حروف
بر دالت من المعانی علی المعانی فی جسم من الاجسام. خب این عرض کردیم اگر کلام کلام تکوینی تدوینی باشه، همین بحث انزال آیات محکم و متشابه هست که خلق اصوات هست و در حقیقت حروف هستش. اما اگر خلق تکوینی باشه یا به اصطلاح کلام تکوینی باشه، همونه که فهمدن انشاء وجودات تامات هست که در حقیقت مفارقات هست و مبدعات هست و این گونه از بحث ها. ما باید ببینیم که منظور از این کلام آیات کلام قولیست یا کلام فعلیست. اگر کلام قولی باشه، همونطور که اشاره کردن، اونا فکرشون این است که خلق اصوات و حروف هست که دلالت بر معانی میکنه. مثل اینکه الان ما داریم معاذالله حرف میزنیم، خدا هم همینجوری حرف میزنه. ما میگیم که آب خلق میکنیم این صوت را و این صوت دلالت میکنه برای یک معنای به نام آب. اینو میگن خلق اصوات و حروف که داله بر معانی است. معاذالله فکر کردن که خدای عالم هم که داره حرف میزنه همینجوری حرف میزنه. در حال ببینیم که آیا کلام در نزد امامیه چیست یا حکمای امامیه و متکلمین امامی به این رابطه چی میگن. پس اون چه که از جایگاه اشاعره و معتزله آمده است این است که اشاعره معتقدن که مراد از کلام کلام نفسی است یعنی خدای عالم که متکلم است، یک وصفی دارد که این وصف قائم به ذات است و از جایگاه این وصف این موجودات حالا یا عینی یا قولی، یعنی یا فعلی یا قولی صادر میشه. اما معتزله معتقدند که نه، این کلمات در حقیقت در فضای تدوین خلق اصوات و حروف است که دال بر معانی است و در فضای تکوین و فعل هم انشاء کلمات تامات هستش. این رو اجازه بدید که همین 3-4 سطری که مربوط به این دو قول هست این رو بخونیم، بعد به قول خودمون برسیم. هدایتم اعلم ان کلامه تعالی، حالا این توضیح رو هم عرض بکنیم که چطور این هدایتون زید این بحثی که الان در هستیم به عنوان مظهر سادس قرار میگیره. در مظهر سادس همونطور که مستحضرید بحث در ادامه الهیت است، فی دوام الهیت حضرت حق است و مراد از دوام الهیت یعنی این که خدای عالم یک حقیقتی نیست که فقط به اصطلاح عالم رو ایجاد کرده و تمام شده است، بلکه حضرت حق سبحانه و تعالی هم حدوثاً و هم بقاءاً تا که تا هم بر نمی داره، دقیقاً ابدیت است، همواره فیض او مستمر و جاری است. این الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی دوام دارد و این سلسله مباحث عمده و کلیدی بود که جناب صدر متعالین این رو در فضای حکمت مطرح کرد و سخن برخی از بزرگان و اساتین حکمت رو فرمود که این آرا آرا سخیفی است که ما قائل بشیم به این که خدای عالم در ازل ممسک از وجود بود. بعد مثلا چون بعضی ها معتقدن که بالاخره چون عالم حادثه است، حدوث عالم اقتضا میکنه که خدای عالم در ازل ممسک باشه، در یک مقطعی از این امساک معاذ الله دست برداشته و مفتر شده و فاطر شده است و خلق کرده است. چون ما اسماء و اوصافی داریم، مثلا میگیم خدا خالق است، خدا فاطر است، خدا باره است، الحمدلله رب العالمین باره الخلائق اجمعین. این عنوان باره، عنوان فاطر، عنوان خالق، عنوان محیی، همه عناوین توی حدیث هستن و فی الجمله در علم کلام از اونها بحث میشود. اما وقتی میاد تو دانش فلسفه همه اینها به هستی و ایجاد برمیگرده. ایجاد با رویکردهای مختلف میتواند خالقیت باشه، میتونه فاطریت باشه، میتونه محیی باشه، میتونه مبدع باشه، میتونه بارع باشه و امثال ذلك. اینها جلوه هایی از اصل ایجاد هست، ولی فلسفه آمده و این فضای از احیا و افطار و خلق و بارع بودن الهی رو در فضای ایجاد دیده، گفته که خدای عالم یک شأن داره به نام شأن ایجاد و این ایجاد گاهی وقتا مبدع است که ناظر به این است که خدای عالم مبدعات رو میآفریند، گاهی وقتا معذور به خلق یاد میکنه. این علا له الامر و الخلق، خب یه موجود داره که موجود امری است، این موجود امری هم خدا آفریده دیگه. الان ما در فارسی میگیم آفریدگار، آفریده، جهان آفریده خداست. خب این آفریده یعنی چی؟ یعنی ما واقعا اگه بخوایم مثلا به لحاظ تحلیل هستی شناسی و وجود شناسی بکنیم، تحلیل فلسفی بکنیم، آفریده یعنی این رو از دیار عدم به دیار وجود آورده، هستی بخشیده. بارع الخلائق اجمعین، این بارع یعنی چی؟ یعنی آفریده دیگه، یعنی خلق کرده، یعنی حیات داده، یعنی ابداع کرده. خب همه اینا در حقیقت برمیگرده به یک عنوان جامع، به عنوان ایجاد که فلسفه اون عنوان جامع رو پیدا کرده و بر اساس او داره این همه فضای کلامی رو داره تبیین میکنه. خب در فضای دوام الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی بحث کلام رو هم دارن اشاره میکنن، چون کلام استمرار بخشنده همون الهیت حضرت حق سبحانه و تعالی در نظام تکوین و تشریع است. بفهمید که اعلم ان کلامه تعالی لیس کما زعمت الاشاعره، کلام حضرت حق سبحانه و تعالی اون گونه که اشاعره گمان بردن نیست. اشاعره چی گمان بردن؟ من انه معان نفسیتون قائمتون به ذاته، که این کلام خدا یه سلسله معانی یا اوصاف نفسانی است که توی نسخه بدل هم بعضی آمده که صفتون این من انه معان نفسیه و من انه صفتون نفسیتون، یه معانن که قائمتون به ذاتی هستش. خب من انه معان نفسیتون قائمتون به ذاتی تعالی، یه سلسله اوصاف نفسانی است یا یک وصف نفسانی، صفت نفسانی است که قائم به ذات حق سبحانه و تعالی است و سموها الکلام النفسی. این صفت رو هم اسمش روشن کلام نفسی، که خدای عالم یه صفتی داره که قائم به ذات است و از اون جایگاه کلام نفسی در حقیقت اون چرا که به اصطلاح در خلق و در امر هست رو آفریده است.
یعنی هیچ جایگاهی برای نفس از نظر اشاعره برای لفظ هیچ جایگاهی در شکلگیری کلام خداوند قائل نیست.
در این وقتی که ما به عنوان صفت نفسانی میشناسیم این دیگه کلام نه، این
یعنی هیچ جایگاهی برای لفظ قائل نیست،
ولی در مقام ایجاد و در مقام اینکه این صفت نفسانی ظهور و بروز پیدا بکنه اونجا کلام واصل میشه. ولی خود این به عنوان کلام خدا متکلم است یعنی چی؟
صفت
نفسانی است، مثل اینکه خدا عالم است، مثل اینکه خدا قادر است، یک صفت نفسانی است. ولا کما ذهبت الیه المعتزله، که نمیخوام یعنی کلام نفسی است، یک صفت نفسی است، بلکه خدای عالم اظهار میکنه.
یعنی این معانی در ذات خدا وجود دارد، قائم ذات خدا، ولی اینکه در قالب لفظ هم ریخته نشده باشد کلام
وجود
داره، محقق
وجود احسن به ذات حق، به ذات حق هست و در مقام ظهور و بروز البته خوب نمیشه. ذهبت الیه المعتزله من انه خلق اصوات و خلق حروف، که این اصوات و حروف دلالت میکند علی المعانی فی جسم من الاجسام. خب ایشون میفرماید که اگر ما کلام رو اینجوری تصور بکنیم، خب در حد انسان دیدیم، اگر ما کلام رو اینجوری ببینیم، خب انسان هم خلق صوت داره دیگه، الان ما با خلق صوتمون داریم با هم دیگه حرف میزنیم دیگه، در ذهن هم دیگه مطالبی رو منتقل میکنیم دیگه، خلق اصوات و حروفی که دال بر معانی است، خب ما هم الان اینجوری هستیم، یا الان ما هم یک صفتی داریم به نام صفت تکلم و بر اساس اون صفت تکلم مطالبمون رو منتقل میکنیم. بنابراین با این بیان در حقیقت خدا را معاذ الله در حد انسان ساقط کردن است و الا لکان، این به اصطلاح چیه دیگه، برهان مطلبه دیگه، یعنی مثل قیاس استثنایی است که اگر کلام این باشه لازمش این است که هر کلامی کلام خدا باشه و تالی باطل و المقدم مثل او و الا لکان کل کلامن کلام کل لکان کل کلامن کلام الله و تالی باطل و المقدم مثل او.
اینجا این مناشد
تلقیه
بکنم،
بله
این که نتیجه به الا لکان کل کلام کلام الله. خب این عرضم به معذر شما که لفظی رو که من خلق میکنم با اصفاتی که از دهان من خارج میشه، معنایی رو که من لحاظ میکنم و لفظ رو برای این معنا بعض میکنم، این چرا کلام خدا باشه؟ اولی که صفت از معانی نفسیه بود در قائم به ذات خدا بود، یک. دو، نظر معتزله این بود که خدا صوت و حروف رو خلق میکنه در قالب جسمی از اجسام، حالا یا کوه باشه یا رسول اکرم باشه، اون معانی رو میرسونه، اون لفظ و معنایی که از دهن من خارج میشه، این چرا کلام خدا باشه؟
ببین کلام مگه خلق صوت نشود؟
خلق صوت خودش. خالق فرق میکنه، اینجا من خالقم، معانی که تو ذهنمه با من معنا رو اراده میکنم با اینکه خدا، یعنی اون کلام نتیجه کلی، حرفی که از دهن منم خارج میشه کلام خدا باشه، این نتیجه کلی، این مقدمات، این نتیجه چجوری میشه؟
ببین یه بحث میگیم که ما اتفاقا میخوام بگیم که چون ما و خالق فرق میکنیم کلاممون هم فرق میکنه. اگر ما بیاییم که آقا کلام ما با کلام خالق یکیست، میشه ما و خالق یکی، که
یکی نکرده.
چرا دیگه؟ اگه خلق اصفات کلام بمانش، میشه خلق اصفات و حروف که دالتان را معانی است.
اول مال اشاعره رو حلش بکنیم، اگه معانی قائم به نفس باشه،
آره،
چجوری من حرف بزنم حرفی از دهان من خارج بشه قائم به نفس خدا خواهد شد و کلام خدا خواهد شد؟
نه مرزی فهمید، یک کلام کار بیالا به من و خدا نداشته باشیم، کلام یعنی صفت نفسی. خب ما هم صفت نفسی داریم که متکلمیم، خدا هم صفت نفسی بدم کنه که متکلم است. خب
خلاص اون معانی که قائل به نفس منه میشه کلام خدا؟
نه زیفم ما مثل خدا میشیم و الا لکان کل کلامن کلام الله. ببینید هر حرفی که ما میزنیم نه اینکه این حرف مشخصه، به لحاظ ویژگی یک متکلم بودن، به لحاظ ویژگی متکلم بودن ما میشیم مثل خدا. چرا
سبک حرف زدن خدا میشه
سبک حرف زدن ما؟
هر کلامی دیگه میشه کلام خدا.
منظور همین، یعنی وقتی اگه بنا شد که خلق اصوات و حروف دلالت بر معنا بکنه این میشه کلام، خب ما هم همین کار میکنیم دیگه.
خب یک به ذات یک به لرز
کدوم؟
مال خدا به ذات مالو ببر، این همه ما موجودیم خدا موجوده، پس همه مشترکیم. نه اون به ذات ما به لرز، اینجا هم به ذات و به لرز درستش میگه.
اولا که خب اولا این باید تو کلام و مبانی اینها بیاد که نیست، این نیست. ثانیا این که توی همین مسئله هم صرف به ذات و به لرز کفایت نمی کنه، برای این است که ما قدرت ایجاد نداریم، اما او با وسیله این ایجاد میکنه. حالا ایجاد در فضای تکوین
بچه ممیز ما همین میشه.
بله.
همین ما رو تمیز میدیزیم از خدا، یعنی خب. کلام ما رو از کلام خدا تمیز میدیم.
خب از این که ما یک وصفی داشته باشیم که این وصف در برخی از امور خصوصا مثلا در مسئله اعتباری و تدوینیات، بله. در تدوینیات این هم میشه، برای اینکه خلق اصوات و حروف داریم داله بر معانی است و در اجسام هم اثر میکنه. بنابراین این نمیتواند کلام معنای کلام خدا باشه. و علم ان کلامه تعالی لیس کما زعمت الاشاعره و لیس کما زعمت المعتزله. اشاعره معتقدند که کلام خدا کلام نفسی است، یک صفتی است قائم به نفس، در حالی که خدای عالم صفتی ندارد که قائم به نفس باشه. خدا هر چی که دارد به ذات او را دارد، نه اینکه کمالش را از جایگاه صفت و از درگاه صفت بخواد. ما اینجوری هستیم، ما قبلا متکلم نبودیم، بعد کلام مثل کتابت برای ما یک صفتی شده است و بعد بر اساس این کلامی که پیدا کردیم صفت پیدا کردیم متکلم هستیم. اگر ما اینجوری حرف بزنیم پس معاذ الله خدا هم مسلم میشه که صفت نفسی بگیر باشه، یا اگر بر اساس خلق اصوات و حروف باشه که داله بر معانی است، خب ما هم که همینجوری هستیم دیگه. و الا لکان کل کلامن کلام الله بل حقیقت تکلمه. خب حقیقت حالا شما میفهمید اینجوری نیست، چیه پس کلام خدا؟ چیه انشاء و کلمات تامات، انشاء و کلمات تامات و انزال و آیات محکمات و آخر متشابهات فی کسبت الالفاظ و العبارات. خب این هم ناظر به عرض کنم که تکوین است و هم ناظر به تدوین. این که فهمود انشاء کلمات تامات یعنی آفریدگار است، یعنی موجودات رو که تامات هم هستن، موجوداتی هستن که به اصطلاح و ختمشون یکی هست و حشر و بدعشون یکی هست و همچنین حتی موجوداتی که در نظام طبیعت هستن که بعد و ختمشون هم یکی نیست، که میخوره به بحثای موجودات تکوینی از ناحیه کلام خداست. خدای عالم که کلام دارد یعنی منشه است، متکلم یعنی منشه، یعنی اگه بخوام با زبان فلسفه حرف بزنیم میشه موجد، ایجاد کننده است. منشه انشاء به ایجاد برمیگرده دیگه. خدا که متکلم است یعنی خدا منشه است، خدا موجد است و ایجاد کننده استش. حالا هم ایجاد در فضای انزال کلمات قرآنی هست که لذا از او به عنوان انزال یاد کرده است، در عنوان آمدن که انشاء و کلمات تامات و انزال و آیات محکمات. خب این که ما بیان بگیم معاذ الله خدای عالم خلق اصوات میکنه و حروف رو به اصطلاح ایجاد میکنه، این بایستی که تأمل بکنه. واقعا مثلا ملاحظه فرمایید ما یک ببینیم که اصلا خب مثلا بگیم که این دستمال کاغذی، خب این اول در نفس ما یک معنای شکل میگیره که این معنا هنوز هیچ اسمی نداره، این معناست. ما مثلا فرض بکنیم که برای تمیز کردن دست یا برای خشک کردن دست خب به یه چیزی نیاز داریم دیگه. خب الان اسمش من دست مال، یعنی دقیقاً چیزی که آدم دو دستش میماله دیگه، مثلا این چیزی که این دقیقاً یک لفظ ترکیبی است دیگه، اسم بسیط که نیست که. خب چیه قصهش؟ یه هست که ما یک معنای رو اول تصور میکنیم و اون معنای این هستش که ما وقتی دستمون رو شستیم نیاز داریم به چیزی که اونو خشکش بکنیم، بماریم و خشکش بکنیم مثلا. خب این معنا تصور میشه. بعد تصور این معنا کم کم ما رو میاره به اینکه بالاخره ما به همین چیزی مثلا ما نیاز داریم. میاره تو این فضا که ما حالا ما میخوایم این رو در حقیقت منتقلش بکنیم. از جایگاه ذهن این انزال پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، میاد پایین و به یک کلمه و تعبیری مثل دستمال تبدیل میشه. اون وقتی که ما یک معنای تصور میکنیم، معنا در اونجا دستمال، دستمال لفظه. ولی برای اینکه ما بتوانیم نسبت به همدیگه این رو قابل فهم بکنیم و منتقل بکنیم و بیان داشته باشیم، اون معنا وقتی در صفحه ذهنمون از اون معنای کلی به در آمد و معنای مثالی به در آمد، میخواد معنای مادی پیدا بکنه، میشه دستمال. که این از صحنه عقلمون تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه و نفس این حیثیت انزال رو پیدا میکنه که این حقیقت رو به این صورت بیان بکنه. در باب حق سبحانه و تعالی هم قصه، حالا معاذالله نمیگیم که اینجوریست، لیس کمثله شی، در مقام فعل ها، در مقام وصف یا در مقام ذات، در مقام فعل چیزی شبیه به این هستش. الان قرآن که نازل میشه، خب یه وقت هست قرآن به خدا پیغمبر صلی الله علیه و آله تلقی میکنه انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این تلقیه. در بحث تلقی بحثی است که در حقیقت ما اصلا در لفظ نداریم، حتی معنا هم نداریم، اونجا حقیقت هست. یه وقت هستش که نه، در بحث تلقی نیست که بحث انزال باشه، پیاده شده باشه، بیاد بیا پایین. وقتی میرسه به صورت این که به صورت آیه ای سوره ای اینا تبدیل بشه، اینجا نیازمند به این هستش که ما لفظ داشته باشیم. خب حق سبحانه و تعالی این معنا را یا اون حقیقت رو الغا میکنه و این الغا میرسه به مثلا جبرائیل امین و او هم تنزل میکنه. اون وقتی که میخواد به سماع دنیا، از سماع دنیا نازل بشه، در نشأه طبیعت و لفظ ما اینجا این الفاظ قرآنی داریم، لذا این میشود انزال الهی ها. خب لذا فهمیدن که بل حقیقت و تکلمه انشاء و کلمات تامات، که این رو ناظر به آفریدگار بگیریم و خلقت بگیریم، در حقیقت در حد موجودات تکوینی بدونیم، و انزال و آیات محکمات و اخرى متشابهات، که در حقیقت این آیات محکمات اخرى متشابهات، این در حقیقت ناظر به همون سوره مبارکه یا آل عمران هست که و الا کاری به اون نداره، فقط بحث این است که خدا آیاتی رو نازل کرده است تکوین. فی کسبت الالفاظ و العبارات، که این فی کسبت الالفاظ و العبارات به خدا بر نمیگرده ها، به ما بر میگرده. ما در نشأه طبیعت الفاظ و عبارات هایی رو داریم که اون معانی را در کسبت الفاظ و عبارات داریم میگیریم، و الا اون وقتی که در نزد حق سبحانه، نزد حضرت حق سبحانه وجود است که لفظ و عبارات نداره. که چون ما اونجا میگفتیم که اون مثلا معتزله میگن که چی؟ میگن کلام خدا خلق اصوات هست و حروف، در حالی که خدای عالم که خلق اصوات و حروف نداره. که این وقتی نازل میشه، تنزل پیدا میکنه، در فضای نزول ما اصوات و حروف رو در حقیقت داریم که در مقام علت قابلی خواهد بود.
اون معانی رو در عالم ماده میخواد در قالب کسبت الفاظ و حروف بریزه. این الفاظ و حروف ما قائلیم که خود خدا ایجاد میکنه، یعنی خود خدا لفظ رو هم نازل میکنه.
بله.
نظر معروفش اینه که هم معنا هم لفظ هست، یعنی در اینجا بازم مشترک میشیم با معتزله که باز خلق صوت، باز خلق اون لفظی که دال بر اون معنایی باشه که مقصود خداست، به دست خود خداست.
خب این دست خدا دو طرفه. یه وقتی هست که خدای عالم این حقیقت رو، مثلا خدای عالم باران رو نازل میکنه، این باران که نازل میکنه یعنی مثلا ابر و باد و مثلا اینا هستش، اینو مجاریش این همینطور. خب الان جبرائیل هم مثل کار ابر و باد و باران انجام میده.
میگم چون بزن من چون این بحث دنیا روشن فکر کنم پوست خیلی داره کنده این دنیای رسولانه اینجا اینو داره چون بحث خود میگم کلمات تامات از سنخ منظور از کلمه‌ای که ما میگیم که نیست
اظهار ما فی زمیر
اظهار ما فی زمیره
از
سنخ فعله و انجام دادن کار این از اون مقامات که تنزل پیدا میکنه حضرت عالی فرمودی که در عالم ماده که وارد میشه به مقتضای این عالم باید در قالب لفظ و صوتی که من و شما متوجه میشیم ریخته بشه تا اون معنا رو بفهمیم. خب این لفظ و صوت رو ما قائلیم که خود خدا باز لفظ رو ایجاد میکنه، لفظی که داله بر همون معنا باشه، صوت رو هم او ایجاد میکنه بر لبان مبارک حضرت.
نه ببین اینجا ما میگیم الان خدا باران نازل میشه، ولی خدا هو الذی انزل السماء ماء انزل من السماء ماء.
بله
درسته. هو الذی انزل من السماء ماء یعنی چی؟ یعنی خدایی که در اون نشأه هست در مقام فعل، در مقام سالس بالا جا، در مقام سوم که مقام فعل هست. اون چیکار میکنه وقتی؟ چیکار
میکنه؟
کلام اسفار اونجا نمیشه میگم اونجا. حواس شما پرت نکنه، حواس شما پرت
نکنه. واسه کلام
شما پرت نکنه، حواس شما پرت نمیشه. بله، عرض کنم که اینه در مقام. عرض کنم که ببینید هو الذی انزل من السماء، مگر همین نیست که میگه که خدای عالم باران رو نازل کرد؟ خب آیا باران نازل شده است؟ یعنی خدای عالم اومده معاذالله به صورت اومده عینن خارج شده خدا و بعد باران نازل کرده، یا نه مسیر نزول بارانش همین آب و با همین دریا هست و تابش آفتاب هست و تبخیر هست و تراکم هست؟
در مقام فعلش انجام میده،
انجام میده هستند. اینم همینطور، یعنی اینکه خلق صوت بکنه نیست، این حقیقت رو میده به حضرت جبرائیل و جبرائیل در مقام نزول سماوی، نه در مقام نزول دنیاوی و ارضی، اینو تبدیلش میکنه به چی؟ به مقام مثالی و بعد مقام لفظی. این فتمثل لها بشرا سویا کی شده؟
خب همینجا یه تأملی، حضرت جبرائیل اینو به تمثل لفظ در میاره یعنی چی؟
ببینید مثلا همین معنایی که عرض کردم، مثلا دستمالی که عرض کردم، ما اولی معنای تصور میکنیم، درسته؟ این معنا رو تصور میکنیم، میگیم که ما یه همچیزی میخوام، ولی برای اینکه این رو قابل مفاهمه بکنیم و فهم به عمومی ایجاد بکنیم نیاز داریم که به یک لفظ تبدیل بشه دیگه.
خب ما لفظش میکنه تبدیل
به لفظ بکنم
میده؟
ما مجاریش رو داریم، از عقل گرفته تا وهم تا مثال تا خیال تا حس مشترک تا لفظ، همینا رو داریم، درسته؟
خب
برای حضرت جبرائیل سلام الله علیه اینا وجود داره. بله. چرا؟ چون او معلمه، علمه و شهید القوا، اون رو خدا معلم قرار داده است. تا زمانی که این حیثیت ها داره و جریان به صورت وحی هست و پیغمبر صلوات الله علیه میتونه او رو تلقی بکنه، ولو در قالب صوت هم که باشه اینو داره میده، اما صوتی است که فرمود اون فرشته رو هم صوتش رو میشنوه هم صداش رو میشنوه هم تصویرش رو میبینه، هم اون رو میبینه هم صوتش رو
میشنوه.
رسول اکرم.
بله.
و مثلا فرض کنید ائمه علیهم السلام تصویر یا صورتش رو نمیبینن اما صداش رو میشنوه.
بله.
تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگی فرموده است. تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، یعنی چی؟ یعنی همین جبرائیل امین همین قرآن رو به همین صورت داره من منتقل کرده است، اما چون نگرشش در عالم مثال هست تو نمیتونی ببندی.
پس در عالم مثال حضرت جبرائیل است، اونا رو در قالب الفاظ
می‌ذاره.
آره. دوباره همونا تحویل حضرت رسول اکرم کنه.
بله.
به صورت صوت میشنوه،
میبینه.
این حقایق
برای در عالم مثاله.
خب این الفاظی که رسول اکرم شروع می‌کنه به خواندن قرآن، اونا کتاب دارن می‌نویسن. این الفاظی که از زبان مبارک همون الفاظ است.
همون الفاظ است. خب ولی این خدا در مجاری مقام سوم دیگه. خب الذی همون هو الذی انزل من السماء.
خب اگه توحید افعالی ما فراموش نکنیم، از اینجایی که توحید آره. افعالی هم هستش، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته الا اینکه
آره خدا دخلش بله. مجاری فرمود کنه.
بله قطعا مجاری که
خیلی مستقیم. پس معمولی ما یه وقت هست که معاذالله ما مستقیما بگیم خدای عالم در مقام انشاء اولیه که انشاء مبدعات هست و فارغات هست تام، اونجا اصلا لفظ وجود نداره، احسن وجود نداره، ولی مجاری حضرت حق سبحانه و تعالی در اختیارش دیگه. همونطوری که خدای عالم باران رو بر اساس این مجاری جواره حکم جنوده هون خلواتکم عیونهم، خب بر اساس همین جواره میفرستید میاد. اینجا هم همینطوره، جبرائیل به عنوان فرشته و این ویژگی ها رو داره، حتی تا حد تمثل لها بشرا سویا میگن اون چرا کرده جبرائیل دقیقاً، حالا یا اون فرشته یا روح هر چی که داده در حقیقت از عالم مثال منتقل کرده به عالم ماده دیگه، به همون صورت از عالم مثال او در مقام مثال تلقی کرده، ولی چون مثال مثال قوی بوده اثر عینی داشته. اینجا هم همینطوره، چون مثال مثال قوی هست اثر عینی داره، و اثر عینی داره یعنی چی؟ یعنی تبدیل به لفظی میشه که میتونه در نشأه طبیعت ازش استفاده بکنه.
بعضی وقتا میگه مستقیما رسولکرم از خود خداوند دریافت میشه،
خب اون
حالات غش بهش دست میداد، یعنی اون حقیقت رو در میاد.
آره در...
واسطه به نام جبرائیل نبوده که در قالب الفاظ بیان آره. کنه خود آره. رسولکرم اونجا دخل
احسن تو آره در آره. ولی چون پیغمبر صلوات همه مجاری باز داره، مثل جبرائیل، مثل جبرائیل است، جبرائیل سلام الله علیه اون در نشئه همه مهر